أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تقیه اینجا رساندیم که تقیه آیا در حد ضرورت و وجوب هست یا خیر، یا نه تقیه همانند سایر احکام تابع احکام خمسه هست. در بعضی از موارد باید تابع حکم وجوب، تارتن حرام، تارتن مستحب، تارتن مکروه و تارتن مباح. اول با ادله وجوب و ضرورت تقیه را روی یک مراحل عرض می کنیم و بعد ببینیم که در خارج و آنچه که اتفاق می افتد و روایات ما از ائمه علیهم السلام دلالت بر چه دارد. فقط موارد ضروری ما می توانیم به تقیه عمل کنیم، دیگه وقتی ضرورت منقضی شد دیگر تقیه مفهومی برای خود پیدا نمی کنه، دیگه مثل مستحب و مکروه و مباح و در چه مواردی هم تقیه تابع حرمته، یعنی خلاف واقع گفتن حرام هست، ولو اینکه به جان و عرض و مال انسان ضرری متوجه کنه. در رابطه با این بحث که آیا این ضرری که برای شما عرض کنم متوجه انسان می شود به ملاک تقیه، آیا این ملاک وجوب در او خابیده یا ملاک وجوب نخابیده؟ در اینجا چند مسئله باید مطرح بشه. مسئله اول، ما از ادله تقیه چه می فهمیم؟ ادله تقیه همانند ادله اضطرار مثل اکل میته فقط ناظر به مواردی است که ضرورت دارد. وقتی ضرورت برطرف شد دیگر کلن تقیه حکمن و موضوعن خارجه. مثل قضیه اکل میته، وقتی ضرورت رفت دیگه اکل میته تابع احکام دیگر نیست. آقا اینجا مکروهه، اینجا مستحبه، اینجا مباحه و اینجا حرامه. فقط یک مورد هست که اگر انسان به خاطر حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبرو، چه مربوط به خودش باشد چه مربوط به دیگری باشد، اونجا وقتی رسید به اون مرحله حکم جاری و ساری است. وقتی از اون مرحله گذشت دیگه حکم تقیه در اونجا نمیاد. نکته دوم که باید بحث بشه این که ما میایم میگیم تقیه واجب یا ضروری است، این وجوب و ضرورت تقیه از کجای ادله ما میتونیم استفاده کنیم؟ آیا خود آیات قرآن ازش ضرورت و وجوب استفاده می شود یا یک حکم مباحی است؟ از سنت وجوب و ضرورت استفاده می شود یا نه به عنوان یک امر مباح که ما این طرف انتخاب کنیم چه این طرف انتخاب کنیم؟ اون که در رابطه با برای شما عرض کنم عمار یاسر هست که رسول اکرم می فرماید اگر چنانچه این اتفعود اگر همچه قضایای پیش آمد تو هم اظهار شرک بکن. آیا این میخواد بگه فقط یک حکم دارد تقیه یا نه اون داستان اون دو نفری که رفتن یکی تقیه نکرد کشته شد و دیگری تقیه کرد زنده ماند. رسول اکرم آمد گفت اونی که تقیه نکرد کشته شد شهید اجر خودش رو دارد، اونی که تقیه کرد از رسخت الهی استفاده کرد. ببینید خود ادله مقداری اینطوری نیست که ما بیاییم بگیم آقا تمام ادله را ما میتوانیم با یک نگاه بررسی کنیم و یک مفهوم از این ادله تقیه استفاده میشه. نکته سوم در اینجا این هست که وقتی ما میگیم ضرر، چون تقیه تابع ضرره دیگه، اونجایی که ضرر باشد تقیه میاد، یعنی موضوع تقیه ضرره، حالا ضرر جانی مالی یا آبرویی. آیا در اونجا ما باید یقین به ضرر کنیم یا نه احتمال ضرر هم دادیم کفایت میکنه، ظن به ضرر هم داشتیم کفایت میکنه؟ این نکاتی است که انشاءالله عزیزان یه مقدار دقت کنن که میشه گفت نتیجه و حصیله بحث گذشته ما هست که ما میخوام دیگه نتیجه گیری کنیم این بحث رو دیگه ببندیم. در قرآن ما آیه 195 سوره بقره و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. آیا از این ما چه می توانیم استفاده کنیم؟ این در حقیقت برای ما اثبات می کند هر کجایی که احتمال هلاکت بدهیم جانن و مالن و ارزن، اونجا دیگه باید امر متوقف بشه، جلو نریم. اگر اینطوری هست بحث جهاد چه خواهد شد؟ بحث دفاع از اموال، از آبرو و ناموس چه خواهد شد؟ من قتل دون مالهی فشهید چه می شود؟ من قتل دون ارزهی فهو شهید، اینا چه خواهد شد؟ آیا اون هم از مصادیق تهلکه هست یا نه تهلکه ناظر به یک موارد خاصیه؟ حالا اجازه بدید در ذیل همین آیه ما ببینیم که مفسرین چه گفتن. فخر رازی از براء ابن عازب نقل می کند بر این که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی لا تقتحموا فی الحرب بحیث لا ترجون النفع. شما وقتی جنگی صورت گرفت و مسئله دفاع برای شما عرض کنم صورت گرفت، چه کار باید کرد؟ اگر چنانچه نفعی نبود در این جنگ چه کار کنید؟ شما دست از جنگ بردارید. لا تقتحموا فی الحرب، همینطوری بیگدار خودتون رو وارد جنگ نکنید به طوری که از این جنگ و قتال نفعی برای اسلام نیست، نفعی برای شما نیست. ولا یکون لکم فیه الا قتل انفسکم، در این جنگی که جز کشته شدن هیچ فایده مترتب نیست. فان ذلک لا یحل، این که شما وارد جنگ بشوید و نفعی برای اسلام نداشته باشد و یقین هم دارید این جنگ به نفع اسلام نیست جز کشته شدن، فایده ای ندارد. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ میگه لا یحل، نه این حلال نیست، جایز نیست. و انما یجب ان یقتهم اذا تمعف النکایه و ان خاف القتل. بله، ما می توانیم یک عملیات نظامی انجام بدیم در صورتی که احتمال عقلایی بدهیم در این عملیات نظامی نفعی خوابیده برای اسلام، برای مسلمین. و این خوف القتل، اگرچه در اینجا ما بحث خوف از قتل هم داریم، باشد، همین که ما احساس کنیم برای اسلام این جهاد، این عملیات نظامی فایده ای دارد، دیگه در اونجا باید بریم جلو. و اما اذا کان آیسن من النکایه، ما 100% می دانیم که این عملیات و این جهاد هیچ نفعی ندارد و کان الاغلب انه مقتول. همه می دانن بر این که در این عملیات، در این جهاد، در این کار فقط جوانها را در معرض قتل قرار می دهیم. خب این قطعا جایز نیست. این عبارتیست که فخر رازی از برا ابن عازب از اصحاب برای شما از کنم بزرگ رسول اکرم نقل می کنه. و همچنین از ابو هریره هم همین تعبیر آمده که مراد از ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه این هست که صفوف دشمن و مسلمین در برابر هم صف کشیدن، یک نفر خلاصه شمشیر برمی‌دارد. خود زمان سابق این طوری بود که وقتی صف مسلمین با مشرکین یا دو صف مقابل سفارایی می‌کردن، ابتدا یک نفر از مسلمان ها یک نفر از مشرکین می آمدن با هم می جنگیدن، یکی از اینا کشته می شود، دوباره نفر دوم، نفر سوم. ولذا در قضایای کربلای معلا هم که شما می بینید که مثلا یک دفعه با اون همه جمعیتی که حتی آمارشون به 30,000 نفر می رسد در یک نفر 72 نفر، این که آقا امام حسین سلام الله علیه به سر شهدا می آید، اینا همه از این بابه که افرادی از سپاه امام حسین میان میدان، افرادی هم از اون طرف میان و اینا با هم دیگر می جنگن. ولی با این تفاوت وقتی می بینن که مثلا حضرت قاسم سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه یک جوان 13 ساله یا قبل از بلوغ وقتی میاد نفر اول رو میکشه، نفر دوم رو عمر سعد روانه میکنه، اونم کشته میشه، نفر چهارم، اینها شروع میکنن ناجوان مردانه حمله دست جمعی کردن به یک نفر. یا در قضیه علی اکبر سلام الله علیه به همین شکله که البته جنگ های هجومی یعنی کل سپاه امام حسین و کل سپاه عمر سعد، آنتی که در بعضی از مقاتل آمده 2 بار یا 3 بار جنگ های کلی اتفاق افتاده قبل از آن که این قضایا صورت بگیرد. تعدادی از شهدای کربلا هم در همون حمله های دست جمعی به شهادت رسیدند. الان ای حالین ابو هریره میگه بله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این هست که دوتا صف در برابر هم هستن، یه بنده خدایی همینطوری بیگدار یقین هم میداند کشته میشود، شمشیر بر میداره میاد وسط، شروع میکنه مبارزه کردن و میگه من آمادم شهادت، برای شهادت، یک نفر بیاد منو بکشه برم بهش. خب این دیگه فایده ای نداره که من میخوام برم بهش، مردم بیاد منو بکشید. ما در اسلام همچین چیزی نداریم که بابا هوای بهش کرده باشد که امروز این تروریست همین کار انجام میدن دیگه. یعنی آقا ما هوای بهش داریم، ما میخوام بریم عملیات انتحاری انجام بدیم. امروز مرد کردم در این قضیه انفجار مسجد علی بن ابی طالب سلام الله علیه در زاهدان. خب این بابایی که عملیات انفجاری داشت انجام میداد در حقیقت فرزند خود خادم مسجد بوده، یعنی کسی بوده که کاملا با همه فتفون قضایا در جریان بوده. خب شما ببینید میاد قبل از عملیات هم بهش میگن آقا دیگه این عملیات کنسل شد دیگه نرید، میگه نه من بهش اونجا حوری ها منتظر من هستن، من سریع میخوام برم عملیات انجام بدم برم بهش. ببینید این فرهنگ مسلمان نیست، فرهنگ اسلامی نیست. بله تروریستایی که وهابیایی که امروز هر رو از نر تشخیص نمیدهند و از اسلام هم غیر از نام یدک نمیکشند برای اونها مسئله نیست، ولی کسایی که آگاهی مسائل اسلامی دارند نه. بعد ابن عربی در احکام القرآنش یه تعبیری دارد که ولا تلقوا ایدیکم الى التهلكه، میگه ولا تدخلوا على العساكر التي لا طاقه لكم بها. یک دفعه یک سپاهی است در برابر 10,000 نفر، شما 100 نفری 50 نفری، یقین دارید که 100 نفر در برابر 10,000 نفر مقاومت نمیکنه. بعد برای شما عرض کنم ایشون طبری میاد یک برایشون نقل قول طبری را هم آورده که مال ابو هریره اینها هست، بعد بگین آقا اینها با هم دیگه برای شما عرض کنم هیچ منافاتی با هم دیگر ندارد و تناقضی با هم دیگر ندارد. حالا طبری عبارتش این هست: فاذا کاند هذه المعانی كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء فالثواب من القول في ذلك ان يقال ان الله نهى عن الالقاء بايدينا لما فيه هلاكنا. از تمام اقوال و مفسرین و برای شما عرض کنم صحابه و غیره این استفاده می شود که این آیه مخصوص یک مورد خاصی نیست، میگیم آقا در اونجا شما وظیفتون اینه اینجا وظیفتون اینه، بلکه یک قاعده کلی خدای عالم به ما داده، میگه اگر در یک جایی که میدانید که به دست خودتون رو به هلاکت میندازید و نفعی هم برای شما نیست، در اونجا نهی الهی شامل هست ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكه. خب در اینجا ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكه این رو بعضی از آقایان آوردن بر اینکه یکی از مواردی که شامل همین قضیه هست، یعنی برای حفظ جان اونجایی که احساس میکنید رفتن به جهاد دفاع از مال، دفاع از جان، دفاع از ناموس جز کشته شدن برای شما نفعی نداره. افرادی آمدند حمله کنند، خب شما اگر در برابر اونها قیام بکنید هم خودتون کشته میشوید هم زن بچه‌تون کشته میشود و چه بسا زن بچه‌تون در معرض تعرضم قرار بگیره. یعنی این دفاع نه تنها فایده ای ندارد، بلکه هم برای خودتون ضرر داره هم برای زن بچه تون ضرر داره. خب در اینطور موارد دیگه دفاع از جان که واجب بود تقییتاً ساقط شد، دفاع از مال که واجب بود تقییتاً ساقط شد. دیگه من قتل دونه نفسه، من قتل دون ماله، من قتل دون ارضه فهو شهید، این دیگه وجوب خودش رو چیکار کرد؟ از دست داد. یکی از مصادیق تقیه هست، یعنی چیزی که 100% وجوبش ثابت بود. با این آیه شریفه وجوب از مکلف چی شد؟ ساقط شد.
استاد اونجایی که تداوم وجود داره
یعنی چطور؟ بله.
یا بالعکس.
بله.
اونجا خدا مقدمه. یعنی در حق قشیه خدا مقدمه.
ببینید.
حفظ جان مقدم است یا حفظ این
جهاده؟ آنتی که آقایان آوردن میگن حفظ جان مقدم هست. ولو این که تعرض به ناموس هم قرار بگیره. مثال هم میزن قضیه حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام را که اون جباری که داشتن میر حضرت ابراهیم با همسرشون، خلاصه یک جباری بود متعرض نوامیس مردم میشد، متوجه حضرت عیسی که شد، حضرت ابراهیم که شدند، گفتن این زن کیه؟ گفت خواهرمه. بعد زن حضرت ابراهیم رو برداشتن، برای شما عرض کنم، بردن پیش سلطان که داستان خیلی مفصلی دارد. ابن حجر میگه که سلطان قصد تعرض به این ناموس حضرت ابراهیم رو داشت، گرچه خب با معجزه اون نتوانست، ولی حضرت ابراهیم تن به این داد که جان خودش را حفظ کند ولو اینکه این جبار به همسر او هم تجاوز کند.
این هم در مورد نمیشه؟
چطور؟ دیگه ببینید این بحث چیزی وقتی کلیاتش محرز شد یا کلیاتی آقایان اثبات میکنن، وقتی کلیات که محرز شد، ولی این که آیا واقعا در تعرض به ناموس که ما بگیم تعرض به ناموس را ما تن بدهیم برای حفظ جانه، بله. ببینید یک دفعه این است که ببینید عزیز من، فرض بفرمایید یک کسی را وادار میکنند که حتما تو باید زنا کنی، اگر زنا نکردی تو را میکشیم، تو باید لواط کنی، اگر لواط نکردی ما تو را میکشیم. در این طور موارد لا شک ولا ریب برای حفظ جان هیچ اشکالی ندارد، هیچ، یعنی حفظ جان قطعا مقدمه بر این هست، حفظ جان، الا اینکه در اینجا تجاوز به نوامیس مؤمن شود، اون یک بحث جدا میشه. میگه آقا من یا تو را میکشم یا مثلا برید چند تا زن شیعه، آبروی شیعه، آبروی مسلم هست، به اینها تجاوز کنید. در اونجا خب قطعا همچه چیز جایز نیست ولو کشته شود. ولی یک جاییست که نه، میگه آقا با فلان فاحشه شما باید برید همبستر بشید، در غیر این صورت تو را میکشیم. اگر یک دفعه یک فردی مثلا طرف، خلاصه ناموس طرف ضرری، یعنی اعتبار مؤمنی و مسلمی به خطر نمی افتد، در اینجا خب قطعا حفظ جان لازمه در تعارض بین قتل و تجاوز به ناموس دیگران یا ناموس خود. یا مثلا میاد میگه برای شما عرض کنم، یا باید ناموست رو ما تجاوز کنیم یا تو را میکشیم، در اینجا چی کار باید کرد؟ حالا قطعا این هم یکی از بحثهایی خواهد بود که ببینیم از ادله کتاب و سنت چه در میاد و آیا فقهای بزرگ ما در این زمینه متعرض شده اند یا متعرض نشدند. حالا دوستانم این چند روزی که تعطیل هست محبت کنن یک مطالعه بکنن و بررسی، حالا انشاءالله شنبه آینده که انشاءالله خدمت دوستان هستیم، ما انشاءالله این رو، نه نکته خیلی قشنگیه، یعنی این اصلا ما 3-4 دورم تقیه رو هم تدریس کردیم هم تألیف و غیره، این نکته ندیدم کسی هم از آقایان متعرض شده باشه این مسئله را در تزاحم بین قتل نفس و تعرض به ناموس، حالا چه ناموس خود انسان باشد چه دیگران باشد در اینجا چه حکمی دارد. جان دیگه ادله بینیم چی میگه. من عرض کردم، بنده هم عرض کردم، یعنی عقل بشری همین رو تشخیص میده. بحث ارض یک حد حساب خاص خودش رو داره، ولی بس در این است که آیا ببینیم از ادله روایت خاصی در این زمینه ما داریم یا نداریم. فقهای ما چه فتوایی در این زمینه دادند. و السلام علیکم و رحمت الله.